خیر با مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 7:30 به وقت کابل است و من و همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از خبرها و گزارش از افغانستان، منطقه و جهان تا ساعت 8 با شما خواهیم بود. امروز یک شنبه 25 اسد سال 1388 هجری شمسی است که برابر می شود با 16 اگست سال 2009 میلادی. از شما دعوت می کنم که در این 30 ما را همراهی کنید. نخست سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. جهانیان حمله انتحاری دیروز در کابل را شدیداً محکوم کردند. صدر اعظم پولند در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد افغانستان شد. قرار از جنرال استنلی مکریستل قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اندک بعد از انتخابات ارزیابیش را در مورد تطبیق استراتژی جدید ارائه کند. بریتانیا 200مین عسکرش را در افغانستان از دست داد. برای دومین بار در همین ماه مرکز نیروهای اسپانیایی در ولایت هرات هدف حملات راکتی قرار گرفت. شماره از جوانان افغان یک سلسله طرح‌های مشخص را برای رئیس جمهور آینده کشورشان پیشنهاد کردند. رهبر مذهبی ایران آیت الله صادق لاریجانی را به حیث رئیس قوای قضاییه آن کشور منصوب کرده است. رئیس جمهور مصر سفرش به ایالات متحده را آغاز کرد. وزیر خارجه آمریکا مجدداً از ایران خواسته است تا اتباعی آن کشور را که در ایران بازداشت و یا هم ناپدید شدند رها کند. و در نتیجه یک آتش سوزی در کویت 41 تن جان دادند. همچنان در ادامه این مجله خبری خواهید شنید که صدها تن از باشندگان شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان گفتند که برای امنیت انتخابات با نیروهای امنیتی کمک خواهند کرد. یکی از آنها گفت
خوب و بد محیطشان برای اینا معلوم است و اینا میتوانند به حساب تفکیک بکنند اگر در قسمت مشکل بالا میشه، مشکل از کجا بالا میشه، کی در مشکل دخیل است.
ضمناً نگاهی به مطالب چاپ شده در برخی از مطبوعات معتبر غرب داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. نخست با خبرها و گزارشها در مورد افغانستان آغاز میکنیم. جهانیان حمله انتحاری دیروز در کابل را که در فاصله چند روز از انتخابات صورت گرفته شدیداً محکوم کردند. آنها میگویند که این نوع حملات بر تصمیم و اراده مردم افغانستان تاثیرگذار نخواهد بود. در حادثه‌ای که دیروز در منطقه ششدرک کابل رخ داد، 7 تن کشته و بیش از 90 تن دیگر زخمی شدند. قادر حبیب با جزئیات بیشتر در این مورد.
بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا حمله انتحاری دیروز در کابل را که حداقل 7 تن در آن کشته و بیش از 90 تن دیگر زخمی شدند محکوم کردند. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفته است که کشورش این حمله و سایر خشونت‌های تندروان مسلح را محکوم می‌کند. وی همچنین گفته است که آنها از تلفات افغان‌های ملکی شدیداً متاثر هستند، اما افغان‌ها اراده محکم دارند و با این نوع اقدامات جرأتشان را از دست نمی‌دهند. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا در این حال گفته است که در حمله دیروزی در کابل هیچ تبع بریتانیا آسیب ندیده است. فرانسه نیز حمله کابل را محکوم کرده و گفته است که فرانسه برای برقراری ثبات در افغانستان یک بار دیگر بر تعهداتش تاکید می‌گذارد. آژانس خبری فرانس پرس از پاریس گزارش می‌دهد که وزارت خارجه فرانسه در یک اعلامیه گفته است حمله روز شنبه در نزدیکی مرکز ناتو را شدیداً محکوم می‌کند. وزارت خارجه فرانسه در این اعلامیه گفته است که در زمینه بازسازی افغانستان و برقراری ثبات در این کشور به ادامه کمک‌هایش و تعهداتش با مردم و حکومت افغانستان یک بار دیگر تاکید می‌گذارد. در این اعلامیه همچنین ابراز امیدواری شده است که افغان‌ها بتوانند رأیشان را در انتخابات 29 اسد در یک فضای آزاد و دموکراتیک استفاده کنند. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل نیز با انتشار اعلامیه حمله انتحاری در ششدرک کابل را شدیداً محکوم کرده و گفته است که ایالات متحده با خانواده های قربانیان این واقعه ابراز همدردی می کند.
شنیدید که آمریکا، بریتانیا و فرانسه حمله انتحاری دیروز در شهر کابل را محکوم کردند. ساعت 8:30 صبح دیروز حادثه خونین در منطقه ششدرک کابل رخ داد که در نتیجه 7 تن کشته و بیش از 90 تن دیگر به شمول یک عضو ولسی جرگه افغانستان زخمی شدند. رئیس جمهور حامد کرزی هم این حادثه را تقبیح و آن را کار دشمنان مردم افغانستان عنوان کرده است. وزارت خارجه کانادا هم حمله انتحاری دیروز را در آستانه انتخابات افغانستان شدیداً نکوهش نموده است. وزیر خارجه این کشور از تمامی افغانها خواسته که چنین حملات را نادیده گرفته و با سهمگیری در انتخابات روز پنجشنبه آینده کشورشان را تعیین کنند. در گزارشی که عنایت شریف از کانادا فرستاده، ضمن جزئیات در این مورد خواهید شنید که چرا کانادایی‌ها به انتخابات در افغانستان علاقمندی زیاد نشان می‌دهند.
در بیانیه رسمی که از جانب وزارت خارجه کانادا به نشر رسیده، حمله انتحاری دیروزی در شهر کابل با کلمات شدید نکوهش شده است. در حمله دیروزی دو کارمند سفارت کانادا در کابل، یکی تبعه کانادایی و دیگری افغان، زخمی شدند. در بیانیه گفته شده حمله دیروزی بار دیگر نشان داد که مخالفین مسلح افغانستان از کشته شدن مردان، زنان و اطفال افغان هیچ باکی ندارند. لارنس کنن، وزیر خارجه کانادا، در این بیانیه اظهار امیدواری کرده است که این گونه حملات مردم افغانستان را از مشارکت سیاسیشان در امور ملی و سهمگیری در انتخابات باز ندارد. سفیر افغانستان در کانادا جاوید لودین در مصاحبه با رسانه‌های کانادا گفت شهر کابل در 6 ماه گذشته از آرامش نسبی برخوردار بوده و حوادث چون رویداد دیروزی که جلوگیری آن در هر کجای از دنیا مشکل است، مردم را از سهمگیری در انتخابات باز نمی‌دارد. اما خبرنگار تلویزیون سی تی وی کانادا در کابل میگوید یک دختر 21 ساله افغان که در انفجار دیروزی زخمی شده در شفاخانه به او گفته است که از رأی دادن منصرف شده است. سهمگیری مردم افغانستان در انتخابات برای کانادا به خاطر از اهمیت زیادی برخوردار است که مردم کانادا میخواهند انگیزه های قوی انسانی برای ماموریت نظامیشان در افغانستان داشته باشند. مردم کانادا به ارزش های دموکراسی باورمندی زیادی دارند و اگر متعقل شوند که ماموریت آن کشور در افغانستان در پیشرفت های سیاسی و اجتماعی از قبیل برگزاری انتخابات عادلانه و دموکراتیک نقش مؤثر داشته است، شاید مصارف سنگین و قیمت انسانی که در این ماموریت میپردازند برایشان قابل درک باشد. در غیر آن، مخالفت عامه با سهمگیری کانادا در امنیت و بازسازی افغانستان بیشتر خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 7:37 با وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. صدر اعظم پولند در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد افغانستان شده و از سربازان آن کشور در ولایت غزنی دیدن کرد. دونالد توسک گفته است میپذیرد که نیروهای آن کشور در افغانستان به اسلحه و تجهیزات بیشتر نیاز دارند. قادر حبیب جزئیات بیشتر در این مورد را پیشکش میکند.
دونالد توسک، صدر اعظم پولند، در روز قوای مسلح پولند در یک سفر غیر مترقبه وارد افغانستان شد و با نیروهای کشورش دیدن کرد. آژانس خبری فرانس پرس از وارسا گزارش می‌دهد که دونالد توسک یک روز پس از آن وارد افغانستان شد که یک تورن اردوی پولند در یک حمله طالبان مسلح بر گزمه مشترک نیروهای بین المللی و افغان کشته شد. تاست در ولایت غزنی از سربازان پولند دیدن کرد، جایی که بخش عمده 2000 سربازان کشور در افغانستان مستقر هستند. دونالد تاسک، صدر اعظم آلمان، در یک کنفرانس خبری تلویزیونی گفته است که تردید وجود ندارد که نیروهای پولندی که در چوکات آیسف به رهبری ناتو در افغانستان فعالیت میکنند به اسلحه و تجهیزات بهتر نیاز دارند. روز قوای مسلح در پولند همزمان با روز پیروزی بر اردوی بلشویک روسیه تجلیل می شود. پولندی ها در جنگ سال 1920 بلشویک ها را شکست دادند. از این روز هر سال در وارسا با رسم گذشت نظامی تجلیل به عمل می آید. اما امسال بنابر بحران اقتصادی جهان این مراسم ملغا شده است.
از سفر صدر اعظم پولند به افغانستان شنیدید. وی به ولایت غزنی رفته و پس از دیدار با سربازان آن کشور گفت که میپذیرد نیروهای پولندی در افغانستان به اسلحه و تجهیزات بیشتر نیاز دارند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا چند تحول خبری در مورد افغانستان را برایتان داریم. بریتانیا 200 عسکرش را در افغانستان از دست داد. اردوی این کشور گفته است که این عسکر در نتیجه انفجار زخمی شده بود. وزارت دفاع بریتانیا گفت که این عسکر به روز شنبه در شفاخانه نظامی در بریتانیا جان داد. او به روز پنج شنبه زمانی که مصروف گزمه بود در نتیجه انفجار در ولایت المان زخمی شده بود. باب هاینزورت، وزیر دفاع بریتانیا، میگوید که این یک روز مشکل برای کشورش است، اما به گفته او بریتانیا باید روی ماموریتش در افغانستان تمرکز کند. وزارت دفاع اسپانیا دیروز گفت در همین ماه برای دومین بار مرکز نیروهای آن کشور در ولایت هرات هدف حمله راکتی قرار گرفت. وزارت دفاع اسپانیا در یک اعلامیه گفته است که از جمعه شب تا صبح شنبه بر مرکز نیروهای اسپانیایی 7 راکت پرتاب شد، اما این حملات تلفات و یا خسارات به همراه نداشته است. هفته گذشته مرکز نیروهای این کشور در هرات مورد اصابت 6 راکت قرار گرفته بود. اسپانیا در افغانستان بیش از 1200 سرباز دارد که در چارچوب نیروهای بین المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو فعالیت دارند. انتخابات 29 اسد در افغانستان آزمایش است برای استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا که بر اساس آن بیش از 30,000 عسکر اضافی آمریکا تا پایان سال 2009 میلادی وارد افغانستان می شوند. قرار است جنرال استنلی مک‌کریستال، قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، اندک بعد از انتخابات ارزیابیش را در مورد تطبیق استراتژی جدید ارائه کند. خبرگزاری رویترز در یک گزارش پاسخ و سوالات از قول قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان را نشر کرده که فشرده آن را مقیم نایب پیشکش میکند.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا موضوع افغانستان و پاکستان را در اولویت کار خود قرار داده میگوید هدف واشنگتن بر هم زدن خل سلاح و تخریب پناهگاه‌های جنگجویان القاعده در افغانستان و پاکستان میباشد. برای انجام چنین کار مقامات رسمی آمریکا میگویند آنها نیاز دارند که خود را از برگشت دوباره القاعده و طالبان به قدرت مطمئن سازند. جنرال مک‌کریستال با استفاده از تجربه جنگ عراق میگوید او استراتژی نظامی را از کشتن جنگجویان و رهبران طالبان به حفاظت مردمان ملکی تمرکز داده است. جنرال مک‌کریستال گفت ما در شرایط کنونی نیاز به تعقیب و کشتن رهبران طالبان نداشته، بلکه نیاز داریم تا به مردم دسترسی پیدا کنیم و حمایت آنها را جلب نماییم. در حالی که 30,000 عسکر اضافی آمریکا تا پایان امسال به افغانستان فرستاده می شوند، جنرال مک‌کریستال تقاضا برای عسکر اضافی را بعد از ارائه ارزیابیش رد نکرد. مک‌کریستال همچنان گفت او خواهان توسعه نیروهای امنیتی اردو و پلیس افغان می باشد. در جمع عساکر اضافی امریکا 4,000 معلم نظامی هم شاملند. قماندان جدید قوای امریکا و ناتو در افغانستان در مورد تفاوت استراتژی نو امریکا گفت او می خواهد جنگ در افغانستان را از یک جنگ شدید عنانوی به سوی عملیات علیه شورشیان به هدف کسب حمایت مردم عادی افغان تغییر دهد. جنرال مک‌کریستال در زمینه افزایش خشونت ها در مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفت طالبان فعالیت هایشان را از جنوب و شرق افغانستان به مناطق نسبتا آرام شمال و غرب متمرکز ساختند و افزود ما این جهش آنی و ابتکار آنها را متوقف می سازیم. جنرال مک‌کریستال همچنان از بعضی خطرها و تهدیدها در این مورد صحبت کرده گفت مقامات رسمی ایالات متحده آمریکا تایید کردند که اگر پیشرفت‌ها به زودی رونما نگردند با افزایش تلفات امکان دارد مردم عام آمریکا صبر و حوصله‌شان را از دست دهند.
انتخابات 1388
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. ساعت 7:43 دقیقه به وقت کابل است. رادیو آزادی از آغاز مبارزات انتخاباتی تلاش کرده شما را از تمامی تحولات در این مورد آگاه سازد. همچنان صحبت با شمار زیاد از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان از طریق رادیو آزادی نشر شده و در برنامه بعدی ما صحبت با رئیس جمهور حامد کرزی که یکی از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان است نشر خواهد شد و ای صحبت فراموش نکنین. البته در برنامه ساعت 8 امروز که تقریبا 16 دقیقه بعد آغاز شد ای مصاحبه نشر می شود. همچنان در ساعت 5:30 دقیقه مناظره میان رئیس جمهور کرزی و کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری به صورت مستقیم از رادیو آزادی و تلویزیون ملی نشر خواهد شد و ای مناظره را هم فراموش نکنین و با ما باشین. مقامات افغان در این اواخر از آمادگی ها به هدف تامین امنیت در جریان انتخابات سخن می گویند. آنها همچنان همکاری مردم را در این زمینه نهایت ضروری می دانند. گروه های مردمی به نحو در برخی ولایات از همکاری با دولت در روز انتخابات حرف می زنند. در ولایت جوزجان صدها تن از باشندگان شهر شبرغان گفتند که برای امنیت انتخابات با نیروهای امنیتی کمک خواهند کرد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که این افراد سلاح در اختیار ندارند اما بر وضعیت نظارت میکنند. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت جوزجان گزارش میدهد.
با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، نگرانی در مورد بی‌امنیتی در ولایت جوزجان افزایش یافته است. برای کاهش این نگرانی ها و برگزاری انتخابات مسئول در ولایت جوزجان تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده است. در یک گردمایی که صدها تن از جوانان و شماری از باشندگان ولسوالی های دهگانه جوزجان اشتراک داشتند، یک تن از اشتراک کنندگان این گردمایی در رابطه با موضوع صحبت نموده چنین گفت:
خوب و بد محیطشان برای اینا معلوم است و اینا میتونن به حساب تفکیک بکنن اگر در قسمت مشکل بالا میشه، مشکل از کجا بالا میشه، کی در مشکل دخیل است. برای اونا خوبتر واضح است تا اینکه به حساب مقامات امنیتی برن به اوج امنیت تامین بکنن و این فوق العاده نقش موثر دارن.
این رضاکاران که در بازوهای خود پارچه های مخصوص خواهند بست، توجه به وضعیت بوده و با دیدن فرد و یا عمل مشکوک نیروهای امنیتی را آگاه خواهند کرد. در زمین باز هم یک تن از رضاکاران دیگر:
درست است، ما سلاح نداریم اما متوجه فضا می باشیم، متوجه محل می باشیم که می بینیم اگر کدام فرد مشکوک به نظر می خوره عاجل به پلیس اطلاع می دیم که از طریق اونو پیگیریش کنیم.
نمایندگان مردم از ده ولسوالی و شماری از قرای مربوط شهر شبرغان ضمن سهمگیری در پروسه انتخابات، حمایت قاطعیشان را به خاطر تامین امنیت در سایت های انتخاباتی در حالی از کمیسیون ابراز داشتند که تعداد زیادی از مردم جوزجان از وضعیت امنیتی چندان راضی نیستند، زیرا از همین حالا رفت آمد شبانه نیز در این ولایت منع قرار داده شده است.
گزارش بود از آمادگی عده‌ای از رضاکاران در ولایت جوزجان که گفتند با نیروهای امنیتی افغان در روز رایدهی هرگونه همکاری خواهند کرد. در حالی که 4 روز برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان باقی مانده، مردم انتظارهای زیاده از انتخابات دارند. شماره از جوانان افغان به روز شنبه در کابل با برگزاری نشست یک سلسله طرحهای مشخص را برای رئیس جمهور آینده افغانستان پیشنهاد کردند. در این طرح جوانان افغان از رئیس جمهور آینده افغانستان تقاضا شده تا جوانان در آینده سرنوشت سیاسی کشور نقش برجسته‌تر داشته باشند. خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
این نهاد جدید تشکیل جوانان افغان با ترتیب یک پیام از رئیس جمهور آینده افغانستان تقاضا کردند در حکومت آینده این کشور پوانتون‌ها به مثابه یک نهاد سیاسی شناخته شده و به مسئولین اجازه فعالیت سیاسی داده شود. شیوا شرق یک نماینده نهاد جوانان افغان در دفتر بنیاد جامعه مدنی افغانستان تا نشست به خبرنگاران گفت این پیام تنها به رئیس جمهور آینده افغانستان نه، بلکه به جوانان افغان نیز تاکید صورت می‌گیرد تا این حقوقشان به طور مشروع استفاده کنند.
در زمینه سیاسی آزادی بیان و اندیشه و حق فعالیت سیاسی در نهادهای آموزشی و دانشگاه‌های افغانستان خواسته جدی ما هست. به عنوان یک کیفی از جوانان تحصیل کرده افغانستان، ما خواستار این هستیم که هر دانشجو در دانشگاه حق اعتراض، حق فعالیت سیاسی و مدنی خود را داشته باشد.
هرچند از آغاز کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان کاندیدان در جریان کمپاین انتخاباتیشان بارها گفتند که در صورت پیروزی در انتخابات با جوانان افغان توجه بیشتر مبذول می‌دارند، ولی این نهاد تازه تشکیل شده جوانان افغان می‌گویند کاندیدان ریاست جمهوری آینده افغانستان در جریان کمپاینشان برای جوانان افغان برنامه‌های مشخص روی دست ندارند. این جوانان افغان می‌گویند جوانان می‌خواهند سرنوشت سیاسیشان را خودشان به دست گیرند و تقاضایشان را به رئیس جمهور آینده افغانستان ابراز بدارند. این جوانان افغان همچنان در اجلاس روز شنبه در اظهاراتشان گفتند از کدام کاندید مشخص حمایت نخواهند کرد. آنها در بخش از پیامشان از رئیس جمهور آینده افغانستان خواستند تا در تصامیمش از استقلالیت کامل برخوردار باشد و با جدیت و با قاطعیت عمل کند.
گزارش بود در مورد انتظارهای برخی از جوانان در کابل از رئیس جمهور آینده افغانستان. ساعت 7:49 دقیقه به وقت کابل است و حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها و گزارش ها. جهانیان حمله انتحاری دیروز در کابل را شدیداً محکوم کردند. صدر اعظم پولند در یک سفر از قبل اعلان ناشده وارد افغانستان شد. قرار است جنرال استنلی مک‌کریستال قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان اندک بعد از انتخابات ارزیابیش را در مورد تطبیق استراتژی جدید ارائه کند. بریتانیا 200مین اسکرش را در افغانستان از دست داد. برای دومین بار در همین ماه مرکز نیروهای اسپانیایی در ولایت هرات هدف حمله راکتی قرار گرفت. ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان دیشب وارد اسلام آباد شد. رهبر مذهبی ایران آیت الله صادق لاریجانی را به حیث رئیس قوه قضاییه آن کشور منصوب کرده است. رئیس جمهور مصر سفرش به ایالات متحده را آغاز کرد و در نتیجه یک آتش سوزی در کویت 41 تن جان دادند. یادآور میشم که در ادامه همین مجله خبری نگاهی به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غرب درباره افغانستان داریم. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. و حالا گزارش‌ها در منطقه و جهان. ریچارد هولبروک نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان دیشب وارد اسلام آباد شد. انتظار می‌رود آقای هولبروک با مقامات پاکستانی روی مسائل مختلف گفتگوهای را انجام دهد. جزئیات بیشتر در این مورد با قادر حبیب.
ریچارد هولبروک نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان شب گذشته وارد اسلام آباد شد. وی با مقامات پاکستانی روی مسائل امنیتی و اقتصادی گفتگو خواهد کرد. در ظرف کمتر از یک ماه این دومین دیدار هولبروک از پاکستان می باشد. در سفر گذشته گفتگوهای او بیشتر بر مشکلات بجا شدگان جنگ های سوات و سایر نقاط جنگ زده ایالت سرحد متمرکز بود. سخنگوی سفارت آمریکا در اسلام آباد با آژانس خبری فرانس پرس گفت ریچارد هولبروک با مقامات پاکستانی به شمول آصف علی زرداری رئیس جمهور، رضا گیلانی صدر اعظم، شاه محمود قریشی وزیر خارجه و اشفاق کیانی لوی دریستیز اردوی پاکستان ملاقات خواهد کرد. رئیس جمهور باراک اوباما پس از به قدرت رسیدن در آمریکا استراتژی جدید را برای پایان دادن به جنگ در افغانستان مطرح کرد که در آن پاکستان در مرکز مبارزه با شبکه القاعده قرار گرفته است و در این حال کمک‌های اقتصادی را با این کشور افزایش داده است. در ماه جولای گذشته 4000 سرباز آمریکا و 600 سرباز افغان عملیات گسترده را در هلمند برای انداختند که ابراز نگرانی مقامات پاکستانی را به همراه داشت. آنها گفتند که احتمالاً در نتیجه این عملیات طالبان به خاک پاکستان عبور کنند و موجب نارامی‌ها در ایالت بلوچستان شوند. انتظار می رود که مقامات پاکستانی اطلاعات را در رابطه با برگشت بجا شدگان سوات به ریچارد هولبروک ارائه کنند. با آنکه اردوی پاکستان طالبان را از سوات عقب زده است، اما با آن هم در برخی از نقاط سوات گاهگاه درگیری های رخ می دهد.
از سفر ریچارد هولبروک فرستاده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان با اسلام آباد شنیدید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و حالا سایر تحولات در منطقه و جهان. رهبر مذهبی ایران آیت الله صادق لاریجانی را به حیث رئیس قوه قضاییه آن کشور منصوب کرده است. تلویزیون دولتی ایران گزارش داده که صادق لاریجانی که برادر علی لاریجانی رئیس پارلمان ایران است به عوض محمد هاشمی شاهرودی که دوره 10 ساله کارش به پایان رسیده تعیین شده است. این مقرری در حال صورت میگیرد که حکومت ایران محاکمه های دستجمعی معترضین بازداشت شده در آن کشور را آغاز کرده است. حداقل 200 تن به شمول سیاستمداران ارشد میانه رو، فعالان، حقوقدانان و خبرنگاران تا هنوز در زندان‌های ایران بسر می‌برند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا مجدداً از ایران خواسته است تا اتباع ایالات متحده را که در ایران بازداشت و یا هم ناپدید شدند رها کند. خانم کلینتون 5 مورد را در این خصوص یادآور شد. به گفته وی 3 تن از بازداشت شده ها گردشگران آمریکایی اند که در ماه جولای از عراق داخل ایران شدند. یک تن دیگر محقق آمریکایی ایرانی الاصل است که با اتهام تحریک خشونت و اعتراض های اخیر بازداشت شده و آخری یک جاسوس خصوصی است که سابق اجنت FBI یعنی پلیس فدرال آمریکا بوده و در سال 2007 میلادی بازداشت شده است. وزیر خارجه آمریکا از رهبری ایران خواست تا به صورت فوری قضیه تمامی این افراد را حل کند. حسنی مبارک رئیس جمهور مصر برای نخستین بار در 5 سال سفرش به ایالات متحده آمریکا را آغاز کرده است. قرار است او در دیدار با همتای آمریکاییش باراک اوباما روی روند صلح شرق میانه گفتگو کند. رئیس جمهور مصر را در این سفر عده‌ای از وزرای این کشور همراهی می‌کنند و قرار است آنها گفتگوهای با مقامات ارشد اداره بارک اوباما داشته باشند. قرار است آقای مبارک به روز سه‌شنبه با رئیس جمهور اوباما ملاقات کند. در چند ماه گذشته این سومین دیدار اردو رهبر به حساب می آید. حسنی مبارک به روز دوشنبه با رهبران گروهی از یهودیان مستقر در امریکا نیز ملاقات خواهد کرد. احمد ابوالغایت وزیر خارجه مصر گفته است که گفتگوهای اوباما و مبارک روی روند صلح شرق میانه، برنامه اتمی ایران و مسائل مربوط به سودان متمرکز خواهد بود. در نتیجه یک آتش سوزی در کویت 41 تن جان دادند. این حادثه در جریان یک مراسم عروسی در داخل یک خیمه زنان رخ داد. شبکه تلویزیونی الرای به نقل از جسیم المنصوری رئیس اطفائیه کویت گفته است که 61 تن دیگر در این آتش سوزی شدیداً زخمی شدند. به گفته آقای المنصوری احتمال می رود شمار قربانیان حادثه افزایش یابد، چون تعداد زخمی ها زیاد بوده و جراحات آنها شدید است. و پلیس اسپانیا با صدها تن از حامیان گروه جدایی طلب اتا یعنی باسک ها در شهر سن سباستیان در شمال آن کشور درگیر شده است. حامیان اتا در صدد راه‌اندازی تظاهرات در حمایت از اعضای زندانی این گروه مسلح جدایی طلب بودند که فعالیتشان ممنوع اعلان شده است. پیش از این در شب جمعه صدها هوادار گروه اتا نیز در سن سباستیان با پلیس درگیر شده بودند. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین، از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا در پایان خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در برخی از روزنامه‌های غرب درباره افغانستان در مطلب از قادر حبیب.
اکثر روزنامه‌های معتبر غرب در رابطه با حمله انتحاری دیروز در کابل مطالبی را منتشر کردند که در آن 7 تن کشته و حدود مسئولیت این حمله را که تقریبا همه قربانیان آن افغان‌های ملکی هستند طالبان به عهده گرفتند. این حمله انتحاری در حال صورت می‌گیرد که ادعا شده بود رهبری طالبان تصمیم گرفته است حملات انتحاری را کاهش دهد. همچنین انتخابات 29 اسد بیشتر مطالب و تبصره‌های روزنامه‌های معتبر جهان را به خود اختصاص داده است که نکات عمده برخی از این تبصره ها را خدمتتان تقدیم میکنیم. نخست روزنامه گاردین چاپ لندن را برمیداریم که زیر عنوان آینده افغانستان مینویسد این تنها خود انتخابات نه، بلکه چیزی که پس از آن رو میدهد تحولی را در افغانستان به میان خواهد آورد. گاردین مینویسد این انتخابات از طریق یک حکومت مشروع جدید تلاش های جامعه بین المللی را برای برقراری ثبات در افغانستان یک نفس و انرژی تازه میبخشد. این روزنامه ما به نظرسنجی هایی که درباره نامزدان انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفته اشاره نموده و می نویسد با تفاوت در این نظرسنجی ها حساب کردن روی این نظرسنجی ها در افغانستان کارست مشکل. اما به نوشته گاردین این نظرسنجی ها رقیب عمده حامد کرزی دکتر عبدالله را به این امیدوار ساخته است که کرزی 51% آرا را کسب نخواهد کرد که برای پیروزی در انتخابات لازمی می باشد و به این ترتیب انتخابات به دور دوم خواهد رفت. این روزنامه به یک مسئله مهم دیگر نیز اشاره کرده است و آن این که مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری به حد گرم شده است که بسیاری ها انتخابات شوراهای ولایتی را فراموش کردند. در حالی که به نوشته روزنامه بسیاری از مشکلات محلی به شمول مشکلاتی که با شورش طالبان ارتباط دارد از طریق همین شوراهای ولایتی حل شده می تواند. عبدالله کرزی را به مبارزه انتخاباتی می طلبد. این سرخط روزنامه تایمز است که این روزنامه نیز در بریتانیا انتشار می‌یابد. تایمز در رابطه با سفر آقای عبدالله به قندهار از تدابیر شدید امنیتی و ادای نماز و در خرقه شریف یادآور شده است. خبرنگار روزنامه تایمز که همراه با آقای عبدالله به قندهار رفته بود در گزارش نوشته است که عبدالله به او گفته است اگر کرزی در انتخابات تقلب نکند در جنوب کشور نیز انتخابات را بازنده خواهد بود، زیرا که به گفته او حال افغان‌ها حصارهای قومی و زبانی را شکستند. تایمز در بخش دیگری از این مقاله به نقل از تامس روتک رئیس مشترک شبکه تحلیلگران افغانستان درباره انتخابات نوشته است که این انتخابات نه تنها به حیث یک معیار برای سنجش محبوبیت حامد کرزی، بلکه ماموریت جامعه بین المللی در افغانستان است. این روزنامه نیز تذکر داده است با آنکه بسیاری از تحلیلگران میگویند که کرزی برنده انتخابات خواهد بود، اما احتمالاً بسیاری از مردم در جنوب افغانستان در انتخابات شرکت کرده نخواهند توانست و در نتیجه انتخابات میان عبدالله و کرزی به دور دوم خواهد کشید. که به نظر روزنامه این مسئله می تواند اختلاف قومی میان افغانها را دامن زند. روزنامه در اخیر به شکل کوتاه به معرفی آقایان کرزی، عبدالله، احمدزی و بشردوست نیز پرداخته است. روزنامه دیلی تلگراف نیز در مورد انتخابات افغانستان و هشدار طالبان مقاله ای را به چاپ رسانیده و نوشته است که طالبان در جنوب افغانستان برای دهندگان مشکلات ایجاد کردند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین، از همراهی